بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان بر شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، خوشحالیم که همراه و همصحبت شما هستیم در این روز چهارشنبه 20 شهریور ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 11 روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که در کنار همکارم بکتاش خمسپور با شما خواهم بود در 3 ساعت آینده با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتد. آنچه میشنوید قطعه ایست از موسیقی رکوییم ساخته موزارت به یاد قربانیان حوادث 11 سپتامبر در آمریکا. گروه همخوانان نیوزیلند، یعنی کشوری که آفتاب پیش از هر جای دیگر در آن سر میزند، امروز همزمان با برآمدن آفتاب رکوییم موزارت را در این کشور اجرا کرد که با گذشت ساعت‌های روز در مناطق زمانی دیگر نیز نواخته شد. بله، امروز 11 سپتامبر است. نخستین سالروز رخدادهای تروریستی در آمریکا. رخدادهایی که جهان را در بهت و ناباوری فرو برد و تحولاتی شتابنده و شگرف را در پی آورد. به دلیل اهمیت رویدادهای 11 سپتامبر و پیامدهای آن در عرصه بین المللی، امروز گزارش‌های مختلفی در این باره خواهیم داشت. گزارشگرانمان در آمریکا و دیگر نقاط جهان از مراسمی گزارش می‌کنند که به مناسبت این روز برپاست. همچنین نگاهی خواهیم داشت به آنچه که مطبوعات ایران و جهان درباره حوادث 11 سپتامبر و تأثیرات آن بر مسائل جهانی نوشتند و گفتگوهایی را خواهیم شنید با صاحب نظران و شهروندان ایرانی که دیدگاه‌های خود را درباره 11 سپتامبر بازگو می‌کنند. و البته گزارش هایی هم درباره مسائل ایران تقدیمتان می کنیم، از جمله درباره گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا در تهران و نیز ناآرامی هایی که در مهاباد و لویزان رخ داده است. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز رادیو آزادی برایتان داریم که در فرصت های بعدی از آنها با شما خواهم گفت. با ما باشید. شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. با با سلام، من بهمن باستانی گزیده مهمترین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی شما میرسانم. هر نیم ساعت یک بار یک بخش اخبار در این برنامه خواهید شنید و نخستین بخش خبری این برنامه را با خلاصه خبرهایی از مراسم سالگشت 11 سپتامبر 2001 آغاز میکنیم. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا یاد قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 را گرامی داشت و کاخ سفید واشنگتن یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان آن حادثه اعلام کرد. اعلام سکوت درست در ساعت 8:46 دقیقه بامداد امروز و وقت آمریکا، همزمان با اصابت نخستین هواپیمای مسافربری به برج دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک انجام شد. رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت سالگشت 11 سپتامبر 2001 تصریح کرد که ایالات متحده به همراه متحدان خود در جهان باید علیه کشورهایی که دست به ساخت و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک می‌زنند بزند. در بریتانیا نیز یک دقیقه سکوت سراسری اعلام شد و پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا، خانواده او و نیز تونی بلر نخست وزیر این کشور سرود ملی آمریکا و سپس سرود رسمی کشور بریتانیا را هم صدا با هزاران نفر دیگر در حمایت از آمریکا سر دادند. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان که از مخالفان جدی حمله نظامی به عراق است، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه 11 سپتامبر 2001 آمریکا اظهار داشت که ائتلاف ضد تروریسم میباید فراتر از این که هست برود، زیرا به گفته او تا صلح راه درازی در پیش است. خبرهای دیگر مربوط به سالگشت حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 را در بخش‌های بعدی اخبار با آگاهی شما خواهم رساند. از شما دعوت می‌کنم به خبرهای از ایران توجه فرمایید. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد حکومت ایران اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آمریکا از گروه‌های حمایت می‌کند که با شرارت خود علیه منافع ملی ایران اقدام می‌کنند. عبدالله رمضان‌زاده به هویت این گروه‌ها اشاره‌ای نکرد، اما منابع خبری حکومتی ایران گزارش‌های منتشر کردند مبنی بر این که آمریکا با برخی گروه‌های به گفته این منابع شرور در پشت مرزهای شرقی ایران تماس گرفته است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی همچنین به مناسبت سالگشت حادثه 11 سپتامبر آمریکا گفت جمهوری اسلامی همچنان این حادثه را محکوم می‌کند و با قربانیان ابراز همدردی می‌کند. آقای رمضان‌زاده افسود به دنبال حادثه 11 سپتامبر سال گذشته جمهوری اسلامی انتظار داشت که آمریکا گام‌هایی در بهبود رابطه با ایران بردارد، اما این گام‌ها برداشته نشد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر غیررسمی خود به عربستان سعودی دیدارهایی با مسئولان کشور عربستان خواهد داشت. به گفته محمد خاتمی، این سفر که از امروز آغاز می شود برای زیارت خانه خدا و اماکن مقدس صورت می گیرد. در این حال روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که شنبه آینده در روز پایانی این سفر محمد خاتمی با امیر عبدالله ولیعهد عربستان دیدار خواهد کرد و در این دیدار روابط دو جانبه ایران و عربستان و نیز مسائل منطقه مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. به گفته نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی، این کشور 6 تن از 14 مظنون به ارتباط با القاعده را که از ایران تحویل گرفته بود آزاد کرده است. وزیر کشور عربستان سعودی که با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفتگو می‌کرد اظهار داشت این افراد به دلیل فقدان اطلاعات لازم در مورد ارتباط آنان با القاعده آزاد شدند. دولت ایران اعلام کرده است که 16 عضو القاعده را که از افغانستان به ایران آمده بودند و تابعیت عربستان را داشتند به آن کشور تحویل داده است. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به ائتلاف جهانی مبارزه علیه تروریسم بپیوندد. به دنبال مذاکرات هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به ایران با مسئولان جمهوری اسلامی، شب گذشته اتحادیه اروپا بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن تصریح کرد که همکاری بازرگانی ایران با اتحادیه اروپا نباید از همکاری در مسائل سیاسی و در زمینه جنگ با تروریسم مستقل باشد. اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا معاهده جهانی منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را به طور کامل اجرا کند و حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی را محترم بشمارد. و در مهاباد تظاهر کنندگان خشمگین به یکی از مراکز قوه قضاییه و نیز ساختمان بانک‌های دولتی حمله کردند. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، به دنبال کشته شدن 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی در شهر مهاباد که روز دوشنبه صورت گرفت، خانواده این افراد و نیز حامیان آنان به ساختمان قوه قضاییه و چند بانک در این شهر حمله کردند. بر پایه این گزارش، 2 نفر از کارکنان قوه قضاییه در این حمله و درگیری مجروح شدند. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 3 فرد مذکور توزیع کننده غیر قانونی مشروبات الکلی بودند. بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی را 20 دقیقه دیگر با آگاهی شما خواهم رساند. شنوندگان گرامی، برنامه امروز رادیو آزادی را با گزارش هایی درباره حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا ادامه می دهیم. در سالگرد رخدادهای 11 سپتامبر مراسم گوناگونی در آمریکا و دیگر نقاط جهان برگزار می شود. اکنون ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد، با سلام، بفرمایید که در سالگرد 11 سپتامبر در آمریکا چه می گذرد؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. آیین‌های یادبود قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در حسین ساعت بامداد امروز در تقریبا تمامی نقاط آمریکا برپا شده، ولی مهمترین اونها در نیویورک در محل قرار گرفتن 2 برج مرکز تجارت جهانی و همینطور در پنتاگون در واشنگتن انجام میشه. در نیویورک در لحظه‌ای که حملات آغاز شد، مردم 1 دقیقه سکوت کردند. بعد اعضای خانواده‌ها و کشته شدگان و همینطور شخصیت‌ها خانواده خواندن اسامی 2801 قربانی حملات را آغاز کردند که هنوز ادامه داریم. در پنتاگون که در برخورد یکی از هواپیماها به ساختمان اون ده ها نزدیک به 180 نفر کشته شدن، مراسم با حضور پرزیدنت بوش، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همینطور دیگر مقامات ارشد فعلی و سابقه کشوری و لشکری و صدها نفر از خانواده‌های قربانیان، مردم عادی، کارکنان پنتاگون و دانش آموزان برپا شده. در برخورد یکی از هواپیماها به ساختمان پنتاگون بخشی از اون ویران شد، اما اون قسمت امروز زودتر از موعد مقرر بازسازی شده و امروز افتتاح شد. مراسم که در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، در حال انجام گرفتن جت‌های جنگنده بر فراز واشنگتن و نیویورک دور می‌زنند و در محوطه پنتاگون چندین دستگاه زره‌پوش و آتش‌بارهای ضد هوایی مستقر شده است. همین الان که من با شما صحبت می‌کنم، آقای جورج دبلیو بوش در محل پنتاگون سخن می‌گه.
At every turn of this war, we will always remember how it began and who fell first. The thousands who went to work, boarded a plane, or reported to their post. Today, the nation pays our respects to them.
پیش از صحبت‌های آقای بوش، آقای دونالد رامسفیلد وزیر دفاع در پنتاگون سخن گفت و 11 سپتامبر رو روزی که در تاریخ بیاد خواهد ماند توصیف کرد. آقای رامسفیلد همچنین گفت نبردی که در پی اون روز آغاز شد هنوز ادامه داره و نبرد برای آزادی ادامه خواهد داشت. او همچنین در اعترافی که برای پیکار با تروریسم به وجود اومده تاکید گذاشت و گفت تروریست هایی که موجب حوادث 11 سپتامبر شدن شکست خوردن. سخنران دیگه پیش از آقای رامسفیلد، جنرال ریچارد مایرز رئیس ستاد ارتش بود که گفت 11 سپتامبر به عنوان بزرگترین روز در تاریخ معاصر آمریکا باقی خواهد ماند. در البته چنین مراسمی در شانکسویل در پنسیلوانیا در محل سرنگون شدن هواپیمای دیگری هم برپا شد. گفته میشه که اون هواپیما قرار بود به کاخ سفید کوبیده بشه، ولی مسافران و خدمی هواپیما با روبارندگان گلاویز شدند و مانع از این کار شدند، ولی هواپیما سقوط کرد و همه آنها کشته شدند. یکی دیگه از مراسم در محل گورستان ملی در ناحیه آرلینگتون در ایالت ویرجینیا که تعدادی از قربانیان حمله پنتاگون در اونجا به خاک سپرده شدند برگزار شده. آقای نیکنام،
متشکرم. همایون مجد در واشنگتن. اما بهنام ناطقی، گزارشگر رادیو آزادی در نیویورک که سال گذشته لحظه به لحظه از حوادث 11 سپتامبر گزارش می‌کرد، آنچه را که 1 سال پیش در این شهر رخ داد به یاد می‌آورد.
یک سال از 11 سپتامبر 2001 می‌گذرد و شگفت‌آور اینجاست که گویی هنوز چند روزی بیشتر از آن حادثه نگذشته است. از روزی که خیابان‌ها پر از دود و غبار شد و آدم‌های سراپا آلوده به غبار باور نمی‌کردند که از تلی از آتش و دود فولاد در هم تنیده زنده بیرون آمدند. شگفتی آنها از مرگ 3000 در آن جهنم سوزان نبود، بلکه از زنده ماندن خودشان بود. و اینک در حالی که یک سال از آن تاریخ می‌گذرد، گویی آن حادثه قریب نه یک سال پیش که ده ها سال پیش در زمانی آنقدر دور رخ داد که اینک به افسانه می‌ماند. افسانه گفتگوی تمدن‌ها، تمدن کاخ‌نشینی که به مرارت برج‌های قولاسای 110 طبقه مغرور برمی‌افراشت و جدهای جهان نوردی می ساخت با صدها سرنشین و برخورد آن با تمدن بادیه نشینانی که سوار بر یکی از همان جدها خود را با آن آسمان خراش ها کوفتند تا نه تنها ساختمانی بلند و مغرور و جتی قول پیکر را نابود کنند، بلکه جت ساز و آسمان خراش ساز را از روی زمین محو کنند. اما آن افسانه دور که کوچه های پر از دود و غبار آن در خواب سراغ ما می آید، همین یک سال پیش واقعیتی ملموس بود که با میلیون ها عکس و ویدیو و نوار صدا برای همیشه زنده مانده است. صبح روز 11 سپتامبر عازم نیوجرسی بودم از طریق پایانه پورت آثاریتی. روز قشنگ آفتابی بود در آغاز پاییز که دیدم مردم دور ستونهای تلویزیون در سرسرای عظیم پورت آثاریتی به تصویری که شبکه خبری CNN پخش میکرد خیره شدند. نزدیکتر که رفتم دیدم از بالای یکی از برج‌های بلند مرکز تجارت جهانی یا World Trade Center دود برمیخیزد. با عجله گذشتم و در دل گفتم لابد هلیکوپتری راه گم کرده است و راه خود را گرفتم تا طبقه چهارم و ایستگاه اتوبوس مخصوص نیوجرسی. اما داشتم سوار اتوبوس می شدم که تلفن همراه هم به صدا در آمد. صدای گرم و مهربان آقای گرگین بود که گفت امروز سر خبر تو هستی با گزارش حمله تروریستی به برج‌های مرکز تجارت جهانی نیویورک که تصویرش را ما الان داریم در پراگ تماشا می‌کنیم. آماده باش که زنده گزارش بدهی. قلبم یک بار فرو ریخت اما خود را نباختم. گفتم چشم. نگفتم الان عازم بیرون شهر هستم. گفتم چشم. وقتی اتوبوس از زیر رودخانه هاتسن سر برآورد، برگشتم و پشت سر را نگاه کردم به نیویورک و دیدم در آن صبح قشنگ آغاز پاییز که آسمان پاکیزه و بی ابر بود و هوا خنکای دلچسبی داشت، خطی از دود غلیظ و سیاه از یکی از برج‌های عظیم دوقلو به آسمان سر بر کشیده است. حمله به برج بعدی به فاصله کوتاهی پس از آن که از اتوبوس پیاده شدم صورت گرفت و چند دقیقه بعد از آن صدای لرزان خود را می شنیدم که به شنوندگان رادیو آزادی گفتم در حادثه‌ای که چهره جهان را به یک بار دگرگون کرد، برج‌های مرکز جهانی نیویورک یکی پس از دیگری مورد حمله قرار گرفتند. راه‌های عبور و مرور به شهر را بسته بودند و اتوبوسی که مرا به نیوجرسی آورد شاید آخری بود که اجازه یافت از تونل زیر رودخانه عبور کند و من در این سوی جهان که هنوز پای بر جا بود، تعبیر سیاسی و تاریخی این جمله را به زبان فارسی از رادیو آزادی باز می گفتم، بیان که واقعا بدانم جمله‌ای که به اختیار بر زبان آوردم تا چه اندازه به حقیقت نزدیک بود. در آن لحظه جهان با آن صورتی که ما می شناختیم به پایان رسید و دنیای دیگری، دنیای بعد از 11 سپتامبر شروع شد که نه تنها مردم نیویورک و آمریکا، بلکه مردم همه جهان را لمس کرد و می کند. و جهان بعد از 11 سپتامبر شروع شده بود و ما هنوز نمی دانستیم. رادیو گفت هر ساعت باید یک بولتن بدهی و قطع شد. از دنبال خبر در فاصله یک ساعتی نیویورک روی اینترنت این در و آن در می زدم و آرزو می کردم از شهر خارج نشده بودم که یکی از همکاران وارد اتاق شد و گفت پنتاگون را زدند. او را از اتاق بیرون کردم. گفتم امروز روز این شوخی ها نیست. مگر نمی بینی که مشغول گزارش درست کردن برای رادیو هستیم. ساعت 10 آن شب و آن هم به 1000 مکافات نتوانستم به خانه در جنوب نیویورک برگردم، به مجاورت محلی که آن روز صبح برج‌های دوقلو در آن زنده بودند. خیابان‌ها تاریک و دودناک بودند و خالی همه جا مأمور گذاشته بودند و برای رفتن به خانه باید کارت شناسایی نشان میدادیم که بدانند مال همان محله ایم. عجله داشتم به خانه برسم، زیرا باور نمیکردم در روزی که همه چیز یک بار به هم ریخت خانه سر جای خود ایستاده باشد. فردای آن روز زندگی تازه ما در جهان جدید شروع شد. ابتدا باید با بوی دود و سوختگی سر می کردیم که ته گلو را می سوزاند و نفس کشیدن را مشکل کرده بود. بعد کار ما گوش دادن به خبر بود از تعداد کشته ها که از 20,000 و 30,000 شروع شد و خوشبختانه هر ساعت و هر روز پایین تر آمد تا سرانجام 6 ماه پیش در مرز 3,000 ایستاد. آن روزها همه از مرگ می گفتند و همه جا گل گذاشته بودند و عکس کشته ها و گم شده ها بود که بر در و دیوار چسبانده بودند و دخیل هایی که به درخت ها می بستند و چهره های ترسان و پرسان مردم در پارک خیابان 14 و شمع دستان جلوی کلیساها. جان باختگان و بازماندگان آنها که مدام با چشمان گریان به روی پرده تلویزیون ها می آمدند به تدریج جای خود را به تصویر دیگری دادند که از تصویر مرگ دلگرم کننده تر و از تصویر تروریسم اسلامی عظیم تر بود. آن تصویر تصویر شهر مغروری بود که خیلی زود خود را باز یافت و زندگی از سر گرفت. 6 ماه زودتر از موعد پیش بینی شده و 6 میلیارد دلار ارزان تر از مبلغ پیش بینی شده، آن تل عظیم از خاکستر و فولاد را از جای برکند و کشتگان خود را دفن کرد و به یاد سپرد که سازنده برج ها بوده است و سازنده هزارها برج مثل آنها و سازنده آن هواپیماها و هزارها هواپیما مثل آنها و سازنده تمدنی درخشان و مغرور که برج های 110 طبقه مرکز تجارت جهانی در برابر آن همچون قطره‌ای بودند در دریای عظیم و شاید آن تروریست هایی که کمر به نابودی آن بسته بودند دریافتند که در برابر عظمت این نشانه های خلاقیت و هوش بشری غیر از نفرت کور و بیزور چیزی برای عرضه نداشتند.
روایت بهنام ناطقی بود از جهان بعد از 11 سپتامبر در نیویورک. واقعیت این است که حوادث 11 سپتامبر سال گذشته در آمریکا سرمنشأ رخدادهای شتابنده و تاریخ‌سازی در جهان شد که همچنان ادامه دارد و نقطه پایانش بر کسی آشکار نیست. علیرضا طاهری نگاهی دارد به گاه شمار برجسته‌ترین این رخدادها.
یازدهم سپتامبر با برخورد 2 هواپیمای مسافری روبوده شده به مرکز تجارت جهانی، برج‌های 2 قلوی این مرکز در نیویورک به آتش کشیده می شود. این 2 برج اندکی بعد فرو می ریزند. تروریست ها هواپیمای 3 را به پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن می کوبند. هواپیمای 4 با مقاومت مسافران در پنسیلوانیا سقوط می کند. در این 4 حادثه بیش از 3,000 تن کشته می شود. 15 سپتامبر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا می گوید ایالات متحده با تروریسم در جنگ است. مظنون شماره 1 که رهبری عملیات تروریستی اسامه بن لادن است، رهبر شبکه القاعده. 7 اکتبر با حمله به افغانستان زیر فرمان جنبش طالبان، جنبش میزبان اسامه بن لادن و شبکه القاعده، آمریکا و بریتانیا مرحله نظامی جنگ با تروریسم بین المللی را آغاز می کنند. کابل پایتخت افغانستان، قندهار مقر اصلی طالبان و جلال آباد مرکز استان ننگرهار زیر بمباران هوایی جای می گیرند. 20 اکتبر بیش از 100 تن از نیروهای ویژه ارتش آمریکا نخستین حمله زمینی در افغانستان را آغاز می کنند. جنبش طالبان میگوید این حمله را دفع کرد. 13 نوامبر طالبان از کابل عقب نشینی میکند. رزماوران مخالف طالبان بی اعتنا به درخواست های بین المللی وارد کابل میشوند. 25 نوامبر بیش از 100 عضو عمدتاً خارجی القاعده که در دژی در مزار شریف زندانی شدند سر به شورش برمی‌دارند. در این شورش صدها تن از جمله یک مأمور CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کشته می‌شوند. 5 دسامبر با پیشنهاد سازمان ملل متحد در گرد همایی بن در آلمان، حامد کرزی یکی از رهبران قبایل پشتون ریاست دولت موقت افغانستان را بر عهده می‌گیرد. 6 دسامبر نیروهای ضد طالبان پایگاه اصلی اسامه بن لادن در توره‌بوره یا خاک سیاه را در دل کوهستان‌های شرقی افغانستان تصرف می‌کند. اسامه بن لادن ناپیدا است. 13 دسامبر آمریکا نواری ویدیویی از اسامه بن لادن پخش می‌کند. به گفته واشنگتن این نوار ثابت می‌کند که مسئول حملات تروریستی 11 سپتامبر گذشته شبکه القاعده است. 22 دسامبر حامد کرزی به عنوان رهبر افغانستان سوگند یاد می کند. همزمان ریچارد رید بریتانیایی که در کفش‌هایش مواد منفجره پنهان کرده است در پرواز میان پاریس و میامی بازداشت می شود. 2 ژانویه 2002 زکریا موسوی تبعه فرانسه به اتهام مشارکت در عملیات تروریستی 11 سپتامبر در پیشگاه دادگاه در آمریکا می ایستد. 29 ژانویه پرزیدنت جورج دبلیو بوش از جمهوری اسلامی، عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت یاد می‌کند. به گفته آقای بوش این سه کشور در پی دستیابی به سلاح‌های ویرانگر و مرگبار گسترده‌اند. 29 ژانویه مسئولان دولتی پاکستان و آمریکا از قتل دانیل پرل گزارشگر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال خبر می‌دهند. دانیل پرل را تندروهای اسلامی در پاکستان به گروگان گرفته بودند. 9 ژوئن حامد کرزی به مدت 18 ماه رهبری حکومت افغانستان در دوران گذار را بر عهده می‌گیرد. 6 ژوئیه مردان مسلح ناشناس حاجی عبدالقدیر معاون حامد کرزی را به رگبار گلوله می‌بندند و می‌کشند. 5 سپتامبر حامد کرزی از یک توطئه سوء قصد به جانش در قندهار جان سالم به در می‌برد. انفجار بمبی که در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود 26 تن را در کابل می‌کشد و 150 تن را مجروح می‌کند.
دوستان در ادامه برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به آنچه که مطبوعات ایران و جهان درباره حوادث 11 سپتامبر و تأثیرات آن بر مسائل جهانی نوشتند و گفتگوهایی را خواهیم شنید با صاحب نظران و شهروندان ایرانی در این باره.
آدم که یاد گذشته هاش میفته، چشمونش از گریه اشکالود میشه، تصویری از روزهای رفته میبینه که در اون هر چهره ای نابود میشه. هر پرستویی که به سوی میپره خبر پایون فصلی رو میبره، هر گل تازه‌ای که چشم باز میکنه به خودم میگم که این نیز میگذره 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 میگذره. کوچه های خاکی تهرون قدیما پرز آواز نشاط بچه ها بود، شهر فرنگی تون دنیای کوچک قصه ها شیرین ترین قصه ها بود. هر پرستویی که به سوی می پرید خبر آغاز فصلا رو می شنید، هر گل تازه ای که چشم باز می نمود شاهد روزای خوب کودکی بود. کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. به بخش دوم اخبار از رادیو آزادی توجه فرمایید. ساعت 11:30 گذشته به وقت نیویورک هزاران نفر در این شهر دست به راهپیمایی زدند. در این راهپیمایی سوگوار که به مناسبت سالگشت حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 صورت گرفت، از جمله ماموران آتش نشانی و کارکنان شهرداری نیویورک شرکت داشتند. امروز جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا یاد قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 را گرامی داشت و کاخ سفید واشنگتن یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان آن حادثه اعلام کرد. اعلام سکوت درست در ساعت 8:46 دقیقه بامداد امروز همزمان با اصابت نخستین هواپیمای مسافربری به برج دوقلوی مرکز جهانی تجارت در نیویورک انجام شد. رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم سالگشت 11 سپتامبر در ساختمان وزارت دفاع این کشور سخن گفت، تصریح کرد که ایالات متحده به همراه متحدان خود در جهان باید علیه کشورهایی که دست به گسترش و ساخت سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک می‌زنند مبارزه کند. به مناسبت سالگرد حادثه تروریستی 11 سپتامبر، جورج رابرتسون دبیرکل ناتو حکومت‌ها را فراخواند تا خود را برای مبارزه طولانی علیه تروریسم آماده کنند و با رژیم‌های به گفته او یاغی مبارزه کنند. دبیرکل ناتو در مراسم سالگشت 11 سپتامبر در مقر ناتو در بروکسل سخن می‌گفت. رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپا نیز تروریسم را پدیده ای علیه ارزش‌های آزادی، صلح و دموکراسی توصیف کرد. به مناسبت سالگشت حادثه 11 سپتامبر، سازمان همکاری و امنیت اروپا اعلام کرد که تنها راه شکست دادن تروریسم اعمال همه ارزش‌های حقوق بشر در سراسر جهان است. ادامه خبرها. هیئت دولت 21 نفره فلسطینیان امروز استعفا داد. گفته می شود که این استعفا که مورد تأیید یاسر عرفات قرار گرفته، پیش از کسب رأی عدم اعتماد از پارلمان فلسطینی صورت گرفته است. ساعتی پیش از اعلام استعفای دولت فلسطینی، یاسر عرفات رئیس این دولت فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست دولت خودگردان فلسطینی را صادر کرده بود. این انتخابات قرار است 20 ژانویه 2003 4 ماه دیگر برگزار شود. این انتخابات زمینه آغاز کار دولت انتقالی فلسطینی را تعیین خواهد کرد. چند ساعت پس از ترور یک وزیر کابینه محلی کشمیر، دست کم 15 تن دیگر در اثر حمله مسلحانه در این منطقه کشته شدند. امروز مشتاق احمد لون وزیر دادگستری ایالت جامو و کشمیر در حالی که مشغول سخنرانی در یک همایش انتخاباتی بود، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. 5 تن دیگر از حاضران در این محل به همراه او کشته شدند. چند ساعت بعد مردان مسلح به روی حاضران در یک صف اتوبوس در شهری در 200 کیلومتری شمال غربی جامو آتش گشودند که در جریان این حمله نیز عده‌ای دیگر جان سپردند. مسئولیت این دو حمله را لشکر طیبه، گروه افراطی اسلامگرای کشمیر که گفته می شود مرکز آن در پاکستان است، به عهده گرفته است. به چند خبر از ایران توجه فرمایید. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکومت ایران اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آمریکا از گروه‌های حمایت می‌کند که با شرارت خود علیه منافع ملی ایران اقدام می‌کنند. عبدالله رمضان‌زاده به هویت این گروه‌ها اشاره‌ای نکرد، اما منابع خبری حکومتی ایران گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه آمریکا با برخی گروه‌های به گفته این منابع شرور در پشت مرزهای شرقی ایران تماس گرفته است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی همچنین به مناسبت سالگشت حادثه 11 سپتامبر آمریکا گفت که جمهوری اسلامی همچنان این حادثه را محکوم می‌کند و با قربانیان ابراز همدردی دارد. آقای رمضان‌زاده افسود به دنبال حادثه 11 سپتامبر سال گذشته، جمهوری اسلامی انتظار داشت که آمریکا گام‌هایی در بهبود رابطه با ایران بردارد، اما این گام‌ها برداشته نشد. به گفته نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی، این کشور 6 تن از 14 مظنون به ارتباط با القاعده را که از ایران تحویل گرفته بود آزاد کرده است. وزیر کشور عربستان که با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که این افراد به دلیل فقدان اطلاعات لازم در مورد ارتباط آنان با القاعده آزاد شدند. دولت ایران اعلام کرده است که 16 عضو القاعده را که از افغانستان به ایران آمده بودند و تابعیت عربستان را داشتند، به آن کشور تحویل داده است. و اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به ائتلاف جهانی مبارزه علیه تروریسم بپیوندد. به دنبال مذاکرات هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به ایران با مسئولان جمهوری اسلامی، شب گذشته اتحادیه اروپا بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن تصریح کرد که همکاری بازرگانی ایران با اتحادیه اروپا نباید از همکاری در مسائل سیاسی و در زمینه جنگ با تروریسم مستقل باشد. اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا معاهده جهانی منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را به طور کامل اجرا کند و حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی را محترم بشمارد. برنامه را کماکان با مطالبی درباره حوادث 11 سپتامبر سال گذشته در آمریکا ادامه می‌دهیم. پیامدهای رخدادهای 11 سپتامبر تقریبا بر تمامی مسائل جهانی و منطقه‌ای تأثیراتی عمیق بر جای نهاد. اما آنچه در همسایگی ایران اتفاق افتاد، اهمیت این پیامدها را به ویژه برای جمهوری اسلامی دوچندان کرد. سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان و در پی آن بالا گرفتن روزافزون احتمال حمله نظامی به عراق، مسائلی تازه و جدی را پیش روی تهران گذاشته است. همکارم فریدون زرنگار در این زمینه دیدگاه‌های چند صاحب نظر را در ایران جویا شده است. با هم می‌شنویم.
ابعاد وحشتناک حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و دیگر نقاط آمریکا آنچنان گسترده بود که اکثریت قریب به اتفاق دولت‌های دنیا و مردم سراسر جهان را به همدردی با قربانیان این حملات واداشت. در ایران نیز دولتمداران جمهوری اسلامی از همان لحظات اولیه با محکوم کردن این حملات با قربانیان وقایع 11 سپتامبر اظهار همدردی کردند. شمار زیادی از جوانان و دانشجویان ایرانی با گردهمایی در پارک ملت و روشن کردن شمع یاد قربانیان وقایع 11 سپتامبر را گرامی داشتند. اکنون یک سال پس از این واقعه بران شدیم تا نظر چند صاحب نظر را در این مورد جویا شویم. تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی:
حادثه 11 سپتامبر نشان داد که ایده جنگ تمدن‌ها به دلیل زمینه‌های غیر قابل انکار تفاوت‌ها یه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جهان و ایده گفتگوی تمدن‌ها برتری دارد. ولی مسئله مهم در این حادثه 11 سپتامبر این بود که یک جریان چند ملیتی بنیادگرا با سمبول‌های جهانی شدن برخورد کرد و این نشان می‌دهد که برای هر مدلی رقیبانی قدرتمند می‌تواند وجود داشته باشد. اما یک مسئله مهمی هم که وجود دارد، اثر این واقعه بر جهان فارغ از مناسبات و روابط سیاسی، تمام مردم جهان در مجموع دل برای قربانیان این حادثه سوزاندند و متأثر شدند. در عرصه سیاست حاکمیتی ایران این حادثه دو تأثیر متفاوت داشت. یکی این که حاکمیت ایران را در برخورد با سیاست‌های خارجی دست اساتر کرد، باعث همراهی با سیاست‌های جهانی کرد. از سوی دیگر یک رقیب بسیار قدرتمند را در مرزهای شرقی که حذف طالبان از افغانستان بود به اصطلاح نصیب دولت ایران کرد. اما از سوی دیگر جامعه ما را به مفهوم بنیادگرایی که به معنی بازگشت شگرایانه به شریعت دین بود حساس‌تر کرد، چرا که در جامعه ما هم درک‌های بنیادگرایانه از دین وجود دارند و قدرتمندند و جامعه احساس به اصطلاح خطر بیشتری از این گونه تفکرات کرد.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در تهران:
اصل حمله رو می‌شود اینطور توجیه کرد. یک نیروهایی که در حاشیه جهان مدرن قرار گرفتند و احساس می‌کنند که در واقع دارند حذف میشن و در این حال تحت فشارند و تحقیر میشن از سوی دنیای متمدن و دنیای قدرتمند، اینها راه نجات خودشون رو در عملیات خشونت آمیز و نوعی حرکت تروریستی دنبال کردن و در واقع به این وسیله خواستن از خودشون یک نمایشی رو به اجرا بگذارن تا همه دنیا متوجه حضور این نیروهایی که مدرنیته اونها رو به حاشیه میرونه و نادیده میگیره و تحقیر میکنه خودشون رو یک جوری نشون بدن. تأثیرش هم من در همین زاویه میخوام بررسی کنم. ماجرای 11 سپتامبر تأثیرات گسترده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در سراسر جهان و به ویژه در حوزه آسیا و خاورمیانه به جا گذاشته و سیاست خارجی آمریکا و کل اروپا رو متحول کرده. اما از همون منظری که عرض کردم میشود گفت که آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بزرگترین خطری که اونها رو در آینده تهدید میکنه خطر همین گروه‌های حاشیه‌ای است که ابزاری جز خشونت در اختیار ندارند و برای بکارگیری خشونت هم تردیدی به خود را نمی‌دهند و اصولاً با دستاوردهای مدرنیته اعم از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر دشمنی می‌ورزند. آمریکایی‌ها اینها رو به عنوان دشمن خودشون معرفی کردند و یک جنگی رو علیه این نوع اندیشه‌ها و افکار اعلام کردند. اما اونها به زودی وارد مرحله‌ای مجبورند بشن که زمینه‌های ظهور این نوع حرکت‌ها و تفکراتی رو مقداری کند کنند یا به طور کلی بگیرند و این جز در یک جهان عادلانه‌تر، در یک جهانی توأم با توسعه و پیشرفت و گسترش فرهنگ و آموزش و رفاه که میتونه حقوق بشر و آزادی و دموکراسی رو هم با خود داشته باشه میسر نیست. بنابراین آمریکایی‌ها دیر یا زود برای ریشه‌کن کردن این پدیده مجبورند که در سیاست‌هاشون تغییر بدن و نگاه عادلانه‌تری نسبت به تحولات جهان داشته باشه.
دکتر محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران:
این واقعی که یک سال پیش اتفاق افتاد برای آمریکا، هیچ کس نمیتونه موافق چنین وقایعی باشه و هیچ انسانی با وقایعی که از این قبیل که موجب مرگ و نابودی عده انسانهای بیگناه میشه هیچ کس موافق نیستش. اون چی من میتونم بگم این است که در هر حال یه واقعی دلخراشی بود که همونش گفتن هیچ کس باش موافق نیست، اما متاسفانه از این جریان سوء استفاده شد و آمریکا سعی کرد که به نفع خودش بهره برداری بکنه، بعضی از برنامه‌های خودش رو پیاده کنه. من تنها چیزی که میتونم بگم این است که اصولا تفکر ما، اندیشه ما با این قبیل کارهای خشن و از خودم که این قبیل آدم کشی ها به هیچ وجه نمیتونه سازگار باشه، ما محکوم میکنیم این روش ها رو، اما سوء استفاده از این وقایع رو هم محکوم میکنیم.
دیدگاه های چند صاحب نظر در ایران بود درباره حوادث 11 سپتامبر سال گذشته در آمریکا. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز در سالگرد رویدادهای 11 سپتامبر در آمریکا، روزنامه‌های ایران ستون‌هایی را به بررسی این حوادث اختصاص دادند. نکته مشخص در مطالب روزنامه‌های امروز چاپ تهران این است که در حالی که روزنامه‌هایی که بیشتر به میانه رو بودن معروفند، مطالب خود را یا به جمع‌بندی خبرهای گوناگون درباره این رویداد یا به بررسی علل و عواقب آن از نظرگاه‌های سیاسی و نظری اختصاص داده‌اند، روزنامه‌های متعلق به جناح تندرو که غالباً از طرف بخش‌هایی از حاکمیت حمایت می‌شوند، مانند جمهوری اسلامی و کیهان، این واقعه را بهانه‌ای کردند برای حمله به آمریکا و طرح دیدگاه‌های سیاسی خود در زمینه روابط ایران با افغانستان و آمریکا و اثبات برتری اسلام بر لیبرالیسم و حکومت اسلامی بر سکولاریسم. همکارم نازی عظیما نظری دارد به مطالب روزنامه.
از روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران آغاز می‌کنیم. این روزنامه در صفحه اندیشه خود با اشاره به اینکه رویداد تروریستی 11 سپتامبر در سال 2001، یعنی سالی که با عنوان گفتگوی تمدن‌ها نامیده می‌شود، وقوع یافت، می‌نویسد: بیشک این حادثه که نقطه عطفی در نظام بین‌المللی بود، بسیاری از معادلات فکری، سیاسی، اقتصادی و نظامی دنیا را تغییر داد، چنانکه پس از 11 سپتامبر بسیاری از اندیشمندان به دنبال ارائه تعریف جدیدی از مفاهیم اسلامی چون دولت و امنیت بوده و هستند. این روزنامه به همین مناسبت با دکتر اسدالله اطهری، کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده است. دکتر اطهری ضمن طرح 4 محور اصلی برای بررسی این رویداد میگوید مهمترین پیامد 11 سپتامبر آن است که این حادثه گفتمان مبارزه با تروریسم را در سطح بین المللی مسلط کرد و هیچ گفتمان رقیبی هم در برابرش وجود ندارد. گفتمان مبارزه با تروریسم این استعداد را داشت که بر دیگر گفتمان‌ها غالب شود، به نحوی که اگر پس از جنگ سرد تحلیل‌ها بر مبنای جهان تک قطبی، نظم نوین جهانی، مسئله جهانی شدن و مسائل بین‌المللی انجام شد، ولی در حال حاضر نقطه عزیمت تحلیل‌ها و نظریه پردازی‌ها حادثه 11 سپتامبر و گفتمان مبارزه با تروریسم است. او 11 سپتامبر را جنگ دولت با ضد دولت می‌خواند. روزنامه حیات نو در ستونی تحت عنوان تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین الملل با امضای اکبر فیض می‌نویسد بعد از انفجارهای تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، موضوع مبارزه با تروریسم مهمترین دستور کار جامعه بین المللی بوده است. دولت مردان آمریکایی این فاجعه را یک عمل جنگی خواندند و در صدد مبارزه با تروریسم در چارچوب توسل به دفاع مشروع برآمدند و این امر باعث گردید بار دیگر مفاهیم و مباحث مربوط به تروریسم و دفاع مشروع از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی و کالبدشکافی قرار گیرد. نویسنده می‌افزاید دامنه این بحث‌ها از ابعاد مختلف وسیع و گسترده است، زیرا نه تنها در تعریف تروریسم همیشه اختلاف نظر وجود داشته، بلکه در تشخیص مصادیق دفاع مشروع نیز عملکرد یکسانی وجود نداشته است. روزنامه ایران وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی ستونهای متعددی را به مقولات مختلف مربوط به 11 سپتامبر اختصاص داده که یکی از آنها عنوان 11 سپتامبر و بازار داغ شایعات و خرافات را بر خود دارد و امضای علیرضا عبادتی بر آن رقم خورده است. این مقاله از شایعات و خرافاتی که درباره این واقعه رواج یافته میگوید و جالب ترین شایعه و خرافه درباره حادثه 11 سپتامبر را دیدن صورت شیطان در دود ناشی از سوختن برج تجارت جهانی ذکر میکند. اهمیت رقم 11 در این واقعه نیز یکی از جالب ترین این نکات است و نویسنده این مقاله در ضمن از شایعه غیبت 4000 اسرائیلی و معجزه فرار یک آتش نشان از طبقه 80 به سوی بالا به جای فرو افتادن یاد می کند. روزنامه جمهوری اسلامی وابسته به دفتر رهبری نیز امروز سرمقاله خود را به 11 سپتامبر اختصاص داده است. این روزنامه با آوردن مقدماتی برای اثبات نظریه خود درباره عاملان انجام این انفجار می‌نویسد اکنون که یک سال از انفجارهای 20 شهریور و واشنگتن و نیویورک می‌گذرد، هیچ تردیدی باقی نمانده است که این انفجارها ساخته و پرداخته دولت مردان آمریکایی بوده و البته ساده لوحی‌های عده‌ای از سران کشورها که ادعاهای بوش را باور کردند و با او همدردی نمودند و راه را برای جنگ افروزی‌های او هموار ساختند نیز در این راه به او کمک کرده است. جمهوری اسلامی سپس نوک تیز حمله را متوجه فعالان سیاسی داخل کشور می کند. می نویسد برخوردهای مرعوبانه عده‌ای از فعالان سیاسی داخلی و تعدادی از روزنامه نگاران تازه به دوران رسیده بسیار تلختر است که آمریکا را بهشت موعود معرفی می کنند و بر جنایات سردمداران کاخ سفید سرپوش می گذارند و یا آن را توجیه می کنند. جمهوری اسلامی پا از این فراتر گذاشته و مسئولیت ترور احمد شاه مسعود در 18 شهریور یا 9 سپتامبر گذشته را نیز برگردن آمریکا می‌داند. روزنامه کیهان در یادداشت روز امروز خود با عنوان طعمه‌های آسان در آغاز انفجارهای سال گذشته را بهانه‌ای می‌داند برای آنکه به نوشته این روزنامه زمامداران متکبر آمریکا در فکر شخم زدن کشورهای اسلامی بیفتند. و سپس به جنبه‌های توطئه‌آمیز قضیه می‌پردازد و می‌پرسد هیچ اندیشیده ایم که چرا از روزی که قرار شد آمریکا به افغانستان حمله کند نام طالبان هم از اخبار و گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی حذف شد و القاعده جای آن را گرفت؟ آیا نام طالبان گذشته شرم‌آوری را برای آمریکا و برخی شیخ نشین‌های مرتجع و حکومت نظامی متحد آمریکا در همسایگی افغانستان تداعی می‌کرد؟ روزنامه کیهان در این مقاله به بهانه 11 سپتامبر به لیبرالیسم و سکولاریسم حمله می‌کند، از سیاست مسئولان دولت در کمک به افغانستان که به نوشته کیهان در خدمت رونق سکولاریسم است تا آبادی افغانستان انتقاد می‌کند و به مخالفان سیاسی خود که آنها را با عنوان روشنفکران و سکولارها یاد می‌کند می‌تازد.
نگاه نازیه عظیما بود به مطالب برخی از مطبوعات ایران درباره سالگرد 11 سپتامبر. اما روزنامه‌های جهان غرب نیز امروز از دیدگاه‌های مختلفی به بررسی و تحلیل پیامدهای حوادث 11 سپتامبر سال گذشته پرداختند. تحلیلگران این رخدادها و درس‌های آموخته شده از آن را از مناظر مختلف از جمله برخورد اسلام و غرب، بنیادگرایی، افراطگری، وقایع خاورمیانه و منظرهای دیگر واکاوی کردند. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به برخی از این مطالب.
جان برندن، یکی از مدیران بنیاد آسیا در واشنگتن، در اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد: هرگز صراحتاً به ملت آمریکا گفته نشده است که مسلمین، مسیحیان و یهودیان همگی متفقاً خود را آل ابراهیم می شناسند، مسیح را به عنوان پیامبر خدا می پذیرند و همان خدای واحد را پرستش می کنند. اما به گفته برندن، این گرایش وجود دارد که اسلام با فرهنگ عرب و رژیم‌های خودکامه تداعی گردد و تحریف عبارات جهاد و بنیادگرایی نیز به برقراری تفاهم میان ادیان عمده جهان کمک نمی کند. شاید مسلمانان، مسیحیان و یهودیان باید در این گفته کنفسیوس غور کنند که استفاده از عبارات نادرست نتایج نادرست به بار خواهد آورد. روزنامه گاردین نیز در مقاله‌ای به قلم خلیل شکاکی، مدیر مرکز مطالعات فلسطین در رام الله و عضو هیئت علمی بروکینگز اینستیتیوشن در واشنگتن می‌نویسد: ممکن است اسامه بن لادن جنگ افغانستان را باخته باشد، اما یک سال پس از آن همچنان احتمال دارد در نبرد دیگری پیروز شود، نبردی که برخی آن را برخورد تمدن‌ها نامیدند. وی می‌افزاید دستگاه رهبری پرزیدنت بوش مقدمتاً در صدد تفکیک اسلام به عنوان یک دیانت و مذهبیون متعصب همانند عاملین حملات 11 سپتامبر برآمد. آقای بوش گفت دشمن اسلام نیست، بلکه سازمان القاعده و رهبر آن بن لادن است. اما یک سال پس از این سخنان، ملت‌های خاورمیانه شاهد آنند که برخی از همراهان دستگاه رهبری ایالات متحده در واشنگتن که میتوان آنان را مسیحیون محافظه‌کار نامید، فرهنگی را حمایت و تشویق می‌کنند که مملو از نفرت و تعصب است. و هرچند دولت آمریکا عمدتاً نظام آموزشی عربستان سعودی و تعصب در تعابیر افراطی اسلام را مورد انتقاد قرار می‌دهد، متعصبان مذهبی در آمریکا دیانت اسلام را به عنوان عامل شرارت، مقصر اصلی و دشمن توصیف می‌کنند. خلیل شکاکی می‌افزاید واکنش اولیه مردم خاورمیانه نسبت به واقعه 11 سپتامبر آمیخته‌ای از وحشت، انزجار و به همراه آن تکذیب در هر گونه دخالت در حملات مذکور بود. اما این عواطف با آگاهی از اینکه ایالات متحده تنها در صدد انتقام جویی است، به سرعت جای خود را به خشم سپرد. و اینکه دستگاه رهبری آمریکا هیچ گونه علاقه‌ای به بررسی مجدد سیاست‌های دوگانه اش در قبال خاورمیانه نشان نداد، به بهبود اوضاع کمکی نکرد. سیاستی که بر مبنای آن سالها آمریکا از یک سو از اشغال اراضی اعراب توسط اسرائیل حمایت و از سوی دیگر در مقابل دریافت نفت و حفظ ثبات در منطقه به تحکیم حکومت‌های مطلقه در جهان عرب کمک کرده است. اما خلیل شکاکی می‌افزاید وقایع هراسناک 11 سپتامبر پیامدی مثبت نیز به دنبال داشته است، و آن اینکه این واقعه در جریان تفکرات عقلایی منطقه تأثیر گذاشته است. بسیاری در صدد برآمدند دریابند چه عواملی در ترکیب جامعه، اقتصاد، سیاست و نیز ارزش‌های جهان عرب وجود دارد که 19 جوان مذهبی را به سوی آنچه شکاکی آستانه جنون توصیف کرده رانده است. گزارش سازمان توسعه پیشرفت‌های انسانی در جهان عرب دلایل فقدان توسعه در منطقه را در نارسایی‌های دولتی، تبعیض علیه زنان و محدودیت اطلاعات و دانش عمومی عنوان کرده است. البته بحث و گفتگو در این زمینه همچنان ادامه دارد، اما امید آن می رود که این روند در جهت بی اعتبار کردن و برملا کردن خطرات افراط و تعصب پیش رود. فریبا مبدت، رادیو آزادی.
دوستان، حجم مطالب چاپ شده در روزنامه‌های غرب درباره رخدادهای 11 سپتامبر چندان زیاد است که بخش دیگری از آنها را در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی خواهیم شنید. اما همایون مجد، گزارشگر ما در واشنگتن، دیدگاه‌های چند استاد ایرانی دانشگاه‌های آمریکا را در این باره جویا شده است.
آقای احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه سیاتل در ایالت واشنگتن، آنچه را که بامداد 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا اتفاق افتاد، رویدادی به راستی تاریخی، اخلاقی، انسانی و اساطیری می‌نامد و می‌گوید درباره آن می‌توان از ابعاد و جهات گوناگون سخن گفت.
به نظر من شاید مهمترین اثر این رویداد این باشد که اندکی تصویر ما را از شر و شرارت، از مفهوم اینکه اون چیزی که در برابر خوبی و نیکی و خیر قرار داره چیست، عوض میکنه. اثری گذاشته این رویداد تاریخی که ما ناگزیریم این رو در هر گونه از تلاشی برای شناخت هستی انسان در همه ابعادش میکنیم در نظر بگیریم. از نظر روابطی که در حال حاضر بر جهان حاکمه، بی تردید این رویداد نشان داد که هیچ ابرقدرتی، حتی اگر تنها ابرقدرت جهان باشه، فعال مایشا نیست و برعکس اتفاقا میشه گفت که موقعیت تنهای بدی است که کشوری در حالت تنها ابرقدرت جهان بوده باشه، یعنی آماج همه گونه خصومت و عداوت میشه. شاید اگر بشود گفت خیلی از میان این شر بزرگ برخیزه، همین نوعی بازنگری اندیشمندانه است از جهان قرن 21 که باید روابط جدیدی رو پیریزی بکنه و تصویرهای جدیدی و ایده‌های جدیدی از حضور انسان در جهان به ما ارائه بده.
آقای دکتر ناصر طهماسری، مدیر ماهنامه علم و جامعه که در واشنگتن منتشر می‌شود، می‌گوید آنچه بامداد 11 سپتامبر روی داد تصادفی نبود و بر زمینی دقیق حساب شده و آگاهانه انجام گرفت. آنچه مهم است این است که دید چه فضایی چنین رویدادی را موجب شد.
فضایی که این چیز به وجود آورد که دو جوان بیان اینجوری هم خودشون رو بکشن هم دیگران رو بکشن، جوانهایی هم که اکثرا به نظر نمی‌رسید آنچنان متعصب مذهبی بوده باشن، این آدم رو به فکر می‌ندازه ببینید که چه عواملی باعث شده که این فضای سیاسی مذهبی اینقدر خشن و اینقدر چین توزانه باشه که انسانها رو واداره به این تگه همچین حرکات وحشیانهی انجام بدن. به نظر من یه مقداری خود همین کشورها مسئول بودن برای اون زمانی که به دردشون میخورد که این تعصبات مذهبی مسلمانان رو در علیه روس‌ها و خصوص در افغانستان آنچنان تقویت بکنن و پشتیبانی بکنن. از اینها میدونید الان گلبدین حکمتیار کردن در خود افغانستان وایستاده در مقابل حکومتی که مورد تایید آمریکاست. این یکی از کسانی بود که بیشترین کمک‌های مالی رو از آمریکا گرفت. من امیدوارم که این یه تجربه‌ای بشه برای دنیا در آینده که دیگه نهضت‌های کور خشن بی‌رحم رو برای اینکه در یک به اصطلاح چارچوب زمانی مشخصی به دردشون می‌خوره مواظبشون باشن که اینها میتونن آدم‌های تربیت بکنن که هیچ نوع منطقی سرشون نشه و فردا علیه خود اینها به اصطلاح شورش بکنن.
آقای بودرزی، روزنامه‌نگار مقیم واشنگتن، میگوید حملات 11 سپتامبر نظر جهانیان را به ماجرای جدیدی که در گذشته بی سابق بود جلب کرد.
اون ضربه زدن به دو نماد ثروت و قدرت در امریکا بود و از این نظر که این کشور خودش رو به هر حال تنها نیروی برتر جهان میشماره، این ضربه در روحیه که امریکاییان بسیار تأثیر ناگواری بر جای گذاشت. ولی نباید فراموش کرد که داوری درباره این مسئله از دید یک امریکایی و از دید یک شهروند کشوری دیگر نمیتونه یکسان باشه، در این حالی که از نظر انسانی همه کسانی که از این ماجرا آگاهی پیدا کردند در درون خودشون به هر حال در این اندوه شریک هستند و خودشون رو به یک نحوی در این درد به اصطلاح مشترک احساس میکنند.
آقای مهرداد مشایخی، جامعه شناس و استاد دانشگاه جورج‌تاون، در بررسی حوادث تروریستی 11 سپتامبر و عواملی که آن را موجب شد، دو نکته را یادآور می‌شود.
تا آنجایی که به خود آمریکا برمی‌گرده، به هر حال مثل هر گروه یا ملت دیگه‌ای که یک تراژدی براش اتفاق می‌افته، طبیعتاً در وهله اول واکنش، گیج شدن، حیرت زده شدن و قدرت ابتکار از دست دادن هست. و بعد از اون هستش که انسان یا گروهی به این فکر میفته که چرا این اتفاق افتاد و به کند و کاو در مورد ریشه های درونیش و خارجیش میپردازه. الان یک سال از این واقعه گذشته دقیقا و سوال این هستش که